أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قبل از آنی که بحث واجب کفایی رو دنبال کنم، یه چند نکته در جمع‌بندی کلام مربوط به واجب تخییری در رابطه با اقل و اکثر عرض بکنم که بعضی جمع‌بندیه و یک تکمیلی هم در رابطه با اون بحث زمیمه کنم. مطلب اول اینه که متحصل از عرض ما در تقریر کلمات مرحوم آخوند در تخییر بین اقل و اکثر این شد که مرحوم آخوند علل اطلاق تخییر بین اقل و اکثر رو معقول دانست. فرمود امکان دارد، امکان عقلی داره، اما بحث اثباتی و وقوعیش رو نکرد. اون چه تو کلام مرحوم آخون قدس سره گذشت، بحث امکان تخییر عقلن بین اقل و اکثر بود و محصل بیان مرحوم آخون قدس سره هم این بود که می شود غرض مولا به گونه ای باشه که بر اقل به حده مترتبه. منظور از اقل به حده یعنی لو اقتصر علی الاقل، غرض بر اقل مترتب میشه، کما این که اگر اکثر محقق شد اقل در ضمن اکثر محقق شد، اقل محقق غرض نیست بلکه جزء المؤثره. و اونی که در کلام مرحوم آخوند آمده بود که غرض مترتب بر اقل، در آخر کلامش به شرط عدم الانضمام، منظور شرط جائل و آمر نبود، بلکه منظور از به شرط عدم الانضمام فرض و تقدیره، یعنی علا تقدیر عدم الانضمام غرض بر اقل مترتبه. کما این که علا تقدیر انضمام، غرض دیگه بر اقل مترتب نیست بلکه بر مجموع مترتبه. این مقصود مرحوم آخون قدس سره بود، ولو این که به نظرم در جل کلمات این معنا تلقی نشده، و چون این معنا تلقی نشده شاید کل کسانی که دیگه بر کلام مرحوم آخون در مسئله تعلیق دارن حرفشون اینه که تخییر بین اقل و اکثر معقول نیست. اقل میشه واجب، زائد بر اقل میشه مستحب. اون جایی هم که مرحوم آقای خویی و به تبع مرحوم آقای صدر تصویر کردن تخییر بین اقل و اکثر رو، جایی بوده که مردش به متباینین بوده، مثل اقل به شرط لا تسبیح واحده، یا اقل به شرط ثلاثه تسبیحات ثلاث. و به قول مرحوم آقای صدر اینم جایی معقوله که امکان داشته باشه تخلف هر دو، نه اقل به شرط لا، نه اقل به شرط زیاده. مثل چی؟ مثل تسبیحتین. کسی اگر در نمازش دو تسبیحه اربعه، تسبیحات اربعه رو دو بار بگه، اگر این گونه بود بگیم باطله، باید یا سه تا باید بگه یا یک دونه باید بگه، دو تا بگه نمازش باطله. خب این مردش به تخییر بین اقل و اکثر نشد دیگه، این تخییر بین متباینینه، یک و سه میشه متباینین. اگر تخییر بین یک و مازاد باشه میشه تخییر بین اقل و اکثر، اما اگر تخییر بین دو عدد خاص باشه میگه یا یک یا سه، یا یک یا دو، اگر سه تا گفتیم باطله. اگر گفت یا یک یا سه، اگر دو تا یا چهار تا گفتی باطله. این باشه یه تخییر بین متباینه. اینه اون تخییری که واقع اون و مفروض اون، اینه که شما اگر یکی بگید مجزیه، دو تا بگید ضرری به نمازتون نمیزنه و مجزی اون یکی اول، سه تا بگید سه تا مستاق واجبه. این میشه تخییر بین اقل و اکثر. این تصویری که مرحوم آقای خویی برای تخییر بین اقل و اکثر ذکر میکنه خودش هم قبول داره، این تخییر بین اقل و اکثر نیست، یا یکی یا سه تا. ولذا این مال جاییه که شق ثالثی متصور باشه که دوتا، که علا تقدیر اون امتثال محقق نشه. این میشه تخییر بین متباینه. این
نه،
یک یا بیشتر از یکی به این معنا که نامحدود، دو تا سه تا چهار تا، این تخییر بین اقل و اکثره. اما اگر بگه یا یکی یا دو تا، خب نتیجهش اینه که اگر سه تا گفتید نمازتون باطل.
چه اشکال داره؟ خب. مولا بگه یا یکی یا اگر بیشتر از یکی بود، هر چی بود به کله، یعنی بازم
میدونم این معناشه که تخییر بین اقل و اکثر معقوله دیگه، اشکال نداره، ما این حرف ماست. ولی نشد دیگه، باید یه جایی باید شما فرض بکنید ده فرض بطلانی.
چرا این لازم؟
اینه دیگه، برای اینکه اگر بنا بشه که آیون اینجوری میگن تخییر بین اقل و اکثر معقول نیست، آی خویی جل اینو آی خویی نماده کل من عدل آخوند، من سراغ ندارم یک نفر از کسانی که مسئله رو متعرض شده باشن به تصریح گفته باشن در اصولشون، در فقهشون اینجور نیست. حالا عرض میکنم در فقه عده‌ای از بزرگان از کلماتشون برمیاد که تخییر بین اقل و اکثر معقوله، ولی این موارد از کلمات و اصولی این از هیچ کدومشون من امکان تخییر بین اقل و اکثر رو سراغ ندارم، غیر از مرحوم آخود. آقای خویی هم که آمد تصویر کرد تخییر بین اقل و اکثر رو در فرض تباینش و به توضیح مرحوم آقای صد، اونجایی تخییر بین اقل و اکثر معقوله که فرض عدم وقوع امتثال متصور باشه به این که تسبیح یک یا سه علا تقدیر دو یا چهار نماز باطه. حرف آقای صدره. بعد مرحوم آقای صد یک پا بالاتر گذاشته، یک ابداع دیگه هم کرده. اینا همه فرع اینه که کلام آخوند خوب تلقی نشده باشه، اون وقت میشه یک ابداع دیگه. ابداع دیگه چیه؟ آقای سعد گفته خب اگر به شرط شیء و به شرط لا فرض کردید که حدود بشه داخل در مأمور و به، تخییر بین اون دوتا معقوله. کجا معقوله؟ اونجایی که اون قید و حد موقت بشه. اگر اون قید و حد به یک امر اختیاری گره بخوره، بازم تخییر بین اقل و اکثر معقوله. مثلا خط قصیر و خط طویل، اینو ضمن اونجا ذکر کرده آقای صدر، میگه تخییر بین خط قصیر و طویل معقول نیست مگر برگرده به بشرط شی و بشرط لا. خط قصیر بشرط لاست، خط طویل بشرط زمیم است. خب ایشون فرموده بشرط شی و بشرط لا اگر بکنید، این یه مشکلی داره با اون، این که قیدش امر مقدوری نیست، قیدش که عبارت از حد قصیر و طویل، بالاخره شما خطی رو که میکشید یا قصیر یا طویله، قیدش که حده چه قصیر چه طویل خارج از اختیار، بالاخره حد واقع لا محاله، یا در ضمن قصیر یا در ضمن طویل. مقید شدن واجب به قید غیر مقدور که انهوی معقول نیست. شما صلات مقیده به طهارت معقوله چون طهارت مقدوره، اما مقید بشه خطی که از شما میخوان اون مقیده به حد، کدوم حد؟ میگید فرقی نمیکنه، قصیر یا طویل. ایشون میگه نمیشه، نمیشه الا یک جا. یا آقای صد هنرشو اینجا به خرج داده، یک جا با اون جایی که حد و مقید به یک امر اختیاری بکنه، بگه خط مقید به وقت، یعنی خط رو بکش مادامی که داخل وقته، اما خط از وقت تجاوز بکنه دیگه نه. پس بنابراین محدد بودنش به وقت امر مقدور شماست، پس بنابراین توقیت حد این موجب معقولیت تخییر بین اقل و اکثره. بگه خط مادامی که داخل در وقته، پس خط کشیدنش ادامش بعد از انقضای وقت، ولو اینکه خط خط واحده اما دیگه اون مطلوب نیست. خب اینجا اگر اینجوری شد، ایشون میگه تخییر بین اقل و اکثر مثلا معقوله. ما هم در جای خودش گفتیم وقت خصوصیتی نداره، عمده اینه که باید مقید باشه به یه قید مقدوری. مقدور وقت میتونه باشه، میتونه غیر وقت هم باشه، مثل مکان. خط مادامی که در این مکان، یه صفحه جلو شما میذاره یک چهارمشو نشون میده، میگه خط در مادامی که در این مکانه، خب موقت به این قید این مکان میکنه مقدور. اگر 2 سانت باشه یا 4 سانت باشه یا 6 سانت باشه فرق نمیکنه، این معقوله تخییر بین اقل و اکثر. چرا؟ چون مقید بودن به این مکان در اختیار شماست، چون اگر بخواد از این مکان خارج بشه دیگه مطلوب نیست و تقیدش به این مکان مقدور شماست. ولی یا مرحوم آیسد موقت بودن خصوصیتی نداره، مقید بودن به قید مقدور، سوا اون کان هو الوقت او المکان او غیره.
یعنی اقل و اکثر رو در ذهن مکان بیاریم،
یعنی خطو میگه در این صفحه خط بکش. آقای سعد میگفت بگه که خط قصیر یا طویل مخیری معقول نیست، مگر قیدش مقدور باشه. قیدش مقدور باشه مقید به زمان، خط تو انقدر بکش تا مادامی که غروب نشده. خب این میتونه اقل باشه، میتونه اکثر باشه. میتونید شما تا 1 ساعت قبل از غروب خط تو بکشید؟ چرا دیگه؟ میدونم تأخیر شد دیگه، تأخیری شرعی بین اقل و اکثر شد. یعنی میتونید شما این خط رو تا 1 ساعت به غروب بکشید، میتونید تا 30 ساعت به غروب بکشید، میتونید تا خود غروب بکشید، هر کدوم باشه واجب همونه. منتها اونی که اینو ممکن کرد چی بود؟ تقیدش به قید وقت بود، و الا اگر این قید نبود نمیتونست بگه خط چه قصیر چه طویل. این حرف آقای صدره. عرض ما اینه که این به وقت اختصاص نداره، به هر قید مقدوری ولو مکان. منتها این همش در فضای اینه که فرضشون اینه تخییر بین اقل و اکثر فی حد نفسی معقول نیست، اون وقت ناچار شدن برای معقولیت این راه ها رو بپیمان. در حالی که گفتیم هیچ اشکالی نداره، همانطوری که مرحوم آخوند فرمود تخییر بین اقل و بین اکثر به این معنا که اگر اقل محقق شد همون مطلوبه، اگر زیاده محقق شد دیگه اون اقل مطلوب نیست. اقل جزء المطلوبه و جزء المؤثره، نه تمام المؤثر. و ما با این فرض فرقی نیست بین موقت و غیر موقت، ولا بین مثل خط قصیر و طویلش، ولا بین تسبیحه و تسبیحات. این مطلب اول در جمع‌بندی کلام مرحوم آخوند. مطلب دوم اینه که مرحوم آخوند یه زرنگی کرد، فقط معقولیت رو گفت و کنار کشید، اما مقام اثبات رو متعرض نشد که در مقام اثبات آیا مثلا مقتضای اطلاقات چیه و با قطع نظر از اطلاقات تخییر بین اقل و اکثر ولو به دلیل خاص واقعون اولا. خب ما از اون جایی که متعهد بودیم تو مباحث اصول همه جا ثمراتشو براتون ذکر بکنیم. شروع تخییر بین واجب تخییری در غیر اقل و اکثر بین متباینین در بیان حقیقت واجب تخییری ثمره رو بیان کردیم که چیه، ولی در مسئله تخییر بین اقل و اکثر ثمرش کجا ظاهر میشه، امکان و عدم امکانش. من امروز بخوام شاید با شروع در این قسمت دیگه امروز فرصت نکنم دیگه وارد واجب کفایی بشم که اونم آماده کرده بودم بحث واجب کفایی رو، ولی حیفم آمد این از دست بره و این تطبیق ثمره اینجا زمین بمونه. من بر شما برخی از ثمرات امکان عقلی و وقوعی تخییر بین اقل و اکثر رو عرض میکنم که در فقه واقع شده و فقها بر اساس اختلافشون در امکان و عدم امکان تخییر بین اقل و اکثر در مسئله فتوا داده. یه مورد که این مورد رو به تفصیل در کلمات مراجعه نکردم، اول اینو ذکر میکنم بعد اون موردی رو که به تفصیل شما میتونید مراجعه بکنید و در کلمات سید هست، اون موردی رو که عرض بکنم ابتداءً و ثمره مهمه‌ای بر این مسئله اینه که یکی از عناوینی که در فقه واقعه اداء دین به زیاده، اصلا بابی داره، باب و استحباب اداء دین، قضاء دین به زیاده. کسی 1,000,000 تومان بدهکاره، 1,500,000 تومان پرداخت کنه بابت اداء دینش، خیلی کار خوبی کرده، دستش درد نکنه، عمل به مستحب کرده، اصلا باب و استحباب قضاء دین به زیاده بابیست خودش در وسائل و در روایات ما اصلا عنوان داره این استحباب اداء به زیاده. این یکی از تطبیقات قضیه دوران تخییر بین اقل و اکثر، یعنی شما میتونید 1,000,000 تومان بدهکاریتون رو با 1,000,000 ادا کنید، میتونید با 1,500,000 تومان ادا کنید. اگر 1,500,000 تومان ادا کردید، ادا کردید و زیاده یا ادا کردید به زیاده، یک با داره تفاوت این دو مطلب، ادا اون و زیاده یعنی زیادش تملیک مجانی هبه است، ادا اون و زیادتون علی الادا، 1,000,000 بدهکار بودیم دادیم 500,000 تومان هم بخشیدیم، اینه. خب میدونید این توابعش اینه، شما این 500,000 تومان رو میتونید پس بگیرید. چرا؟ برای اینکه بخشش قابل پسگیریه، مگر هدیه‌ای به ذر رحم باشه یا جهات ملزم. ولی اگر ادا کردید به زیاده، یعنی خود این 1,500,000 تومان ادا دین 1,000,000 شما بود، هبه قابل برگشته، ادا که قابل برگشت نیست. شما دینتون اصلا 1,000,000 بود، 1,000,000 ادا کردید، میتونید پس بگیرید؟ بگید نه نه پس بده، دو مرتبه از یه جای دیگه بهت بدم. همین که دین ادا شد، دین ساقط شد. چی؟ همینی که عرض کردیم دیگه. اینه خب هیچ، ولیکن اونی که در روایات هست و یه چیز دیگه ای هبه کنم نیست، استحباب و قضاء دین به زیاده، نه اینکه استحباب و قضاء دین مع زیاده، یعنی تملیک مجانی، اصلا اداء دین به زیاده. همانطوری که شما بابت اداء دینتون 1,000,000 تومان بدهکاری دارید، یه جنس 5,000,000 رو بر میدارید بابت اداء دینتون پرداخت میکنید، کل این اداء دینه. اینطور نیست که مالیت 1,000,000ش اداء 4,000,000ش هبه است، اداء به زیاده. پس کردم نه ادا مع زیاده، ادا به خود زیاده، یعنی به مشتمل بر زیاده ادا محقق بشه. اون عنوانی که در کلمات فقهاست و در نصوص و روایات اینه. خب این مبتنیه بر اینه که تخییر بین اقل و اکثر معقول باشه دیگه. خب نه، همین هم از نظر آقای سعد مشکل داشت و از نظر آقای صدر اصلا بحث و گفت، گفت فی تدریجی و فی غیر تدریجی هم، لأن الواجب ما لا یجوز ترکه الا الى بدلین، و در دفعی زائد بر اقل یجوز ترکه لا الى بدلین. این بود دیگه، شما عبارت آقای صدر رو برداری. تا جایی که ایشون خواست کلام آخوندم بر اساس این حرف توجیه کنه. اون تو ما گفتیم ظاهر کلام ما خون تدریجیه نه دفعی. خب پس بنابراین این یکی از تطبیقاتش، ادا دین به زیاده. و تظهر الثمره در این که این آقای 1,500,000 تومان داره دینش رو باش ادا میکنه، دیگه نمیتونه 500,000 تومان رو پس بگیره، چون هبه نیست، ادا دینه. رجوع در هبه جایزه، رجوع در ادا که جایز نیست. بخلاف این که اگر گفتیم اقل و اکثر، تخییر بینش معقول نیست. چون تخییر بین اقل و اکثر معقول نیست، ما باید این روایت رو رو مسلک آقای خویی توجیه بکنیم به چی؟ به این که بگیم هادا اداؤن و تملیکن لزیادت مجانه. این شد یجوز استرداده. و یترتب علی ذلک ثمرات دیگه، از جمله این که اصلاً اگر بخواد هبه بکنه زائد رو از شأنش هم خارج باشه، خب این آقا باید اول خمس رو بده بعد هبه کنه، چون معونه مستثناست. این آقا داره یه مالی رو داره بذل میکنه مجانا، هبه داره میکنه، بسیار خوب، داره به بچهش میبخشه، بسیار خوب، شما که داری میبخشی کار خوبی هم میکنی، اما حق اصحاب خمس رو بده بعدن ببخش، از کیسه خلیفه نبخش. به خلاف این که جایی که ادا محسوب بشه، 1,500,000 اگر اداه، اداه دین خودش جزء نفقه طرفه، جزء معونه طرفه.
اقل ادا جزء
معونه شه؟ نه، چرا اقل ادا؟
نمیشه از میت که 1,000,000 بدهکار مرده بگیم ما یه خواهیم 10,000,000.
ما از کیسه به خلیفه بخشیدنه. اگر همه وارثا توافق بکنن بله، اشکال نداره. 100,000,000 بی خود اعتراض بکنم، میگم خود صاحب شریعت گفته اگر ادا دین بکنید ادایتون خمس نداره، لا خمس فی المعونه. حالا اونا اشکال بکنن ما اشکال نمی کنیم، اون بحث دیگه است، ولی غرض اینه که ممکنه ثمرات دیگه هم در همین فرق داشته باشه. بله، و یلزم الدائن به قبول زیاده، یعنی اینکه اون دائن هم نمیتونه مماطله بکنه، چون یعنی دائن بگه من نمیخوام اینو نمیگیرم، این نکول از قبول، چون شارع خودش گفته اداء به زیاده، نگفته منوط به رضایت آخفه. هبه مشروط به قبول متهبه، اما ادا مشروط به رضایت طلبکار نیست، ولذا شما اگر اون 100,000 تومان طلب داره، 100,000 تومان رو بذارید جلوش، دیگه فرار کنید برید به کارتون، تمام دینتون ادا شده. قبضی که در استیفاء دین معتبره تمکین دائنه، تمکین حاصل شد، چون دلیلی بعد بیش از این نیست، تمکین به اینه که پولشو بذارید جلوش برید به کارتون. شما به جای 1,000,000 یا 1,500,000 جلوش گذاشتید، خدا حافظ، دینتون ادا شد، طلبکارم نمیتونه نکول بکنه بگه من اینجوری نمیخوام، من 1,000,000مو بده و بر به کاره. نه، اینم از آثار و توابع این که اگر هبه بود مشروط به قبول اون طرف بود، مشروط به قبول بود اما اگر ادا باشه مشروط به قبول نیست، یک، مشروط به قبض، اونم قبض به معنای تمکین نه بیشتر. اما در هبه قبض معتبره، شاید بیش از تمکین باشه. اینکه چه یو بگذاره که بشه او دسترسیش باشه شاید کافی نباشه، باید قبض، حالا قبض به ید یا به تصرف امانند اون. فرع دیگری که از ثمرات مهم بحث تخییر بین اقل و اکثره که مرحوم سیدم در عروه داره، تکبیرات افتتاحیه صلاته. شما در نمازتون مخیرید در تکبیرات الافتتاح، یه تکبیره بگید، سه تکبیره بگید، پنج تکبیره بگید، هفت تکبیره بگید. خب شمایی که الان هفتا دارید میگید، بحثی واقع شده بینشون، میخونم الان عبارت عروه رو براتون. آیا باید قصد افتتاح به اولی بشه و بقیه دیگه میشه مستحب به بعد الواجب، که مسلک آی خوییه که دیگه اولی واجب زائد مستحب دیگه، کسی که تخییر بین اقل و اکثر رو معقول نمیدانه اولی میشه واجب، تسبیحات اربعه در صلات اولی واجب، دومی دیگه میشه مستحب و سومی. اولین تکبیره واجب، بقیه مستحب. آیا اولی یا اینکه یتخیر المکلف یقصد الافتتاح بالاخیره؟ مرحوم سید داره، یا یقصد الافتتاح به ای هاشا و یا شاهد من این تیکه، سید میگه او یقصد الافتتاح بالجمیع، یعنی یکی از ادلای تخییر اینه، یتخیر بین ان یقصد الافتتاح به ایها او بها جمیعا. میتونه قصد افتتاح به مجموع هفت تکبیره بکنه. سید میگه وهو الاقوى که مخیره، له ان یقصد الافتتاح به ایها و به کلها. به کلها این مبتنی بر اینه که تخییر بین اقل و اکثر معقول باشه، ولذا همینجا مرحوم نائینی، مرحوم آقای بروجردی تعلیقه زدن، گفتن فیه اشکالو، قصد افتتاح به جمیع فیه اشکالو. مرحوم آقای خویی هم که اینجا تعلیقه نزده، قبلش یه تعلیقه ای زده که لازمش اینه، عبارت سید رو براتون بخونم. بله، یا الله، مرحوم سید داره، شاید بعضی هم کلمه انداخته باشم در عبارت، ولی مضمون همینه. یستحب الاتیان به ست تکبیرات مضافن الى تکبیرت الاحرام. یه اولش اینه که علاوه بر یکی که تکبیرات الاحرامه، سته دیگری ضمش مستحبه. خب این معناش این نیست که اولی تکبیرات الاحرامه، شیشتای بعدی. چرا؟ خود سید بعدش میگه فیکون المجموع سبعه و تسمى بالتکبیرات الافتتاحیه، مجموع این سبعه. و یجوز الاقتصار على الخمس، پنج تکبیره، و على الثلاث. بعد سید میگه ولا یبعد التخییر فی تعیین تکبیرت الاحرام فی ایت هاشا. بل نیت الاحرام بالجمیع، یعنی مخیر در تعیین تکبیرت الاحرام در ضمن هر یک از سبعه، یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هر کدوم، بل تعیینها فی الجمیع، بگه همه هفتا تکبیرت الاحرام. بل تعیین بله بل نیت الاحرام بالجمیع ایضا لکن الاحوط اختیار الاخیره، که اصلا یه احوط اختیار الاخیره که عبارت از قصد افتتاح به جمیع. این باید درست میفرمایید. بله بله، لکن الاحوط اختیار الاخیره یعنی آخرین تکبیره رو. آخه شاید اختیار الاخیره گفت یتخیر فی تعیینها فی ایتها شا اول، بعد گفت بل دوم اینجوری گفت یتخیر بینه و بین ال بل نیت الاحرام بالجمیع ایضا. بله بله، بعید نیست ظهورش همینه که احوط اختیار الاخیره که آخرین تکبیره رو مثلا. خب این کلام سید، پس فتوای سید اینه که یمکن قصد الافتتاح به مجموع سبعه کما یمکن الافتتاح به بعضها. این جایی که مرحوم سید داره افتتاح به جمیع، مرحوم آقای بروجردی این گونه فرموده یشکل جوازها، آینا اینی مرحوم آقای بروجردی اینجوری فرموده هاوا محل و اشکاله، عبارت نائینی یشکل جوازها، عبارت آقای بروجردی هاوا محل و اشکاله، چون مشکل دارن اینا در تخییر بین اقل و اکثر. این تطبیق دوم از تطبیقات تخییر بین اقل و اکثر به حسب فقه. خب اینجا کسانی که بر مرحوم سید تعلیق نزدن، البته عرض کردم آقای خویی هم یه تعلیقی قبلش داره که لازمش اینه که اینو قبول نداره، تخییر در قصد افتتاح به مجموع. دیگران که حاشیه نزدن معناش اینه که تخییر بین اقل و اکثر رو قبول دارن دیگه. من تو اصول تو کلمات عرض کردم ندیدم، اما تو فقه این کلام سید یعنی تخییر بین اقل و اکثر معقوله، نه معقوله که واقع اون. خب تا اینجا یه تطبیق فقهی هم، دو تطبیق فقهی هم براتون آوردیم، ولی مهم تر از این یک قضیه دیگریه و اون اینه که مقتضای ظهور اطلاقات چیه. خوب دقت کنید، اون بحث مفقود در کلام مرحوم آخوند اینه. این تطبیقا خب اینا فقهه، اما یه بحث اصولی باید مرحوم آخوند میکرد، ازش در نمیرفت که در رفته. شاید بر مرحوم آخوند قضیه حل شده نبوده که در رفته. بحثی رو که در تخییر بین متباینه این در نرفت، مرحوم آخون اونجا حرف و زد و اون بحث اثباتی بود. تخییر بین متباینه معقولون واقعون، مثل تخییر بین خصال کفاره. منتها مرحوم آخون یه چیزی رو اونجا دنبال کرد به حسب اثبات، فرمود اگر غرض غرض واحده التخییرو عقلیون، اگر غرض متعدده التخییرو شرعیون. بعد اونجا ضمن کلامش این جهت بود که انهو ظاهر تخییر تخییر شرعی است، اگر یک جایی با تباین متعلقای امر غرض واحد بود یعلم به این که مأمور به دیگه جامعه و لیس المأمور به هم المتباینان. یعنی اگر گفت اعتق او اطعم، ظاهرش اینه که شما مخیرید بین این متباینین به نحو تخییر شرعی. اگر معلوم شد از خارج که غرض واحدیه که با هر یک از این دو محقق میشه، ما از این ظهور رفعیت میکنیم، میگیم مأمور به چیه؟ جامع بین اطعام و اتقه. پس مرحوم آخون بحث اثباتی قضیه رو به حسب ظهور در تخییر بین متباینین کرد، گفت به حسب ظاهر امر به متباینین ظهور در تخییر شرعی و واجب تخییری شرعی داره، اذا علم به ان الغرض واحدون ناچاریم از این ظهور رفعیت کنیم از باب الواحد لا یستر الا من واحد. اونجا شونه خالی نکرد. اما اینجا چی؟ در بحث تخییر بین اقل و اکثر، در تخییر بین اقل و اکثر مقتضای ظهور چیه؟ مرحوم آخون لم ینطق به بنت شفه، هیچی نگفت، فقط گفت معقولون ممکنون، تخییر بین اقل و اکثر ممکنون. از مرحوم آخون وقوعشو نمیخوایم چون وقوع بحث فقهه، اما ظهور قضیه و مساعدت ظهور قضیه بر اینکه آیا اون جایی که امر کرده به مثل این که سبح مرتن او ثلاث، این ظهورش در چیه؟ اون جایی که در صلات گفته سبح مرتن او ثلاث مثلا، آیا ظهورش در وجوب تخییریه؟ ممکنه ظهور وجوب تخییری اقل و اکثر معقول باشه، اما ظهورم در اینه یا با فرض اینکه معقوله ظهورش در اینه که تجب الواحده و تستحب الزیاده. و مشکلتر از این قضیه و مهمتر اونجایی که اطلق فی القول، میگه سبح، مثل این که در تکبیرات الاحرام بگه کبر، در تسبیحات بگه سبح، در رکوع و سجود بگه سبح. ظهور این چیه؟ ظهور اینه که با یک بار که لا اشکال در این که با یک بار امتثال محقق میشه به این معنا که یجوز الاکتفاء بالمره، انما الاشکال فی انه لو اتا به تکرار به نیت امتثال، که میخواد تکرار امتثال اون امر باشه، آیا ظهور با این مساعده؟ اگر گفته سبح شما توی سجدتون بگید سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتی ينقطع النفس و بعدم ادامه بدید، به نیت این که همه اینا اون ذکر صلاتی و واجب رو دارم میگم، آیا درسته یا این تشریعه؟ اولی رو که ستای اول رو که گفتید امر ساقط شد در تسبیحه قصیره، و در تسبیحه غیر قصیره یک بار بگید امر ساقط، بقیه مستحبه، کما یقوله قائل به امتناع تخییر بین اقل و اکثر، قائل به امتناع حرفش اینه که شما تو رکوع اگر گفتید سبحان ربی العظیم و بحمده، بخواید نخواید امر ساقط شد، از این به بعد هر چی میخواید ذکر بگید، اما نه به عنوان ذکر واجب رکوع، بلکه به عنوان اینکه خلاصه ذکر خدا در نماز از اول تا آخرش من اینا داره و مطلوبه، دیگه ذکر رکوعی نیست بنابر قول به امتناع تخییر. ولی قائل به امکان تخییر اگر بنابشه اینجا واقعا باشه، میگه اگر شما این از کار بعد و به عنوان ذکر سجده بگید باریکلا کار خوبی کردید، ولی اون مثل مرحوم آقایی میگه چی؟ میگه تشریع کردی. کسی که تشریع کرده کار حرامی داره میکنه، همین که گفت سبحان ربی العظیم و بحمده ام ساقط شد، اگر دو مرتبه به نیت واجب بگه کار حرامیه، تشریعه. ولی رو مسلک امکان تخییر بین اقل و اکثر اگر واقع شده باشه محظوری نداره. حالا کلام اینه ظهور قضیه چیه؟ ظهور قضیه چیه؟ بگذارید این بحث رو انشالله شنبه براتون، چون بحث خیلی مهمیه. یعنی مرحوم آخون نیمه راه ول کرد قضیه رو، اینکه ممکنه، اما حالا در مقام اثبات با اطلاقات چه کنیم؟ نتیجه اطلاقات وقوع یا عدم وقوع؟ این بحثیست که انشالله شنبه دنبال خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.